مملکت تو.
گل و خار مهمان این رحمت
تو.
درست است هر بنده را دوست داری، به گل آوری لطف مخصوص داری،
به گل آوری لطف مخصوص داری.
دوستان شنونده، پرسمان اعتقادی پخش شد ساعت 16 امروز، زمان بازپخش این برنامه خواهد بود.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست، پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند آنچه هستی تویی. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان بزرگواری که با دل و جان به برنامه‌های این رسانه دینی گوش میدید. امروز هم در برنامه سرمشق درباره شکر نعمت با هم صحبت میکنیم.
الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه.
عزیزان، شکر نه فقط پاسخ به لطف خداست، بلکه خودش عامل نزول دوباره لطفه. وقتی انسان شاکر باشه، احساس رضایت میکنه. زبان سپاسگزار مثل زمین حاصل خیزه. باران نعمت بر اون که بباره، سبز و با تراوت میشه. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام میفرمایند شکر زینت نعمت هاست. بله، یعنی هر نعمتی که ما داریم با شکرگزاری زیباتر و موندگارتر میشه. در بخش اول برنامه امروز میشینیم پای صحبت‌های کارشناس محترم استاد جواد محدثی درباره شکر نعمت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود محضر شما عزیزان شنونده. در بحث شکر نعمت از نهج البلاغه که خدمت شما هستیم، کشف رابطه ها مهمه. مثلا رابطه شکر با قبولی اعمال، ارتباط شکر با افزایش نعمت، ارتباط شکر با بقای نعمت، ارتباط شکر با پاداش الهی. به بعضی از این موارد در این برنامه اشاره میکنیم. ابتدا بدانیم که شکر گاهی از سوی بندگان، گاهی از سوی خدا. از صفات خداوند در قرآن یکی هم شکور و شاکره. خدا شکوره. این یعنی چه؟ خدا به بندگان دستورهای میده، وعدش هم جزا و پاداشه. کسی که اطاعت امر کنه و امتثال فرمان داشته باشه، خدا نسبت به او شکوره، یعنی قدرشناسی میکنه و پاداش میده. در حکمت 428 سخنی از حضرت نقل شده که در یکی از اعیاد، حالا یا عید قربان یا عید فطر، به عید فطر بیشتر میخوره، فرمود عید فطر عید چه کسانی است؟ عید کسانی که به امر روزداری عمل کردند، خدا هم پاداش میده. انما هو عید لمن قبل الله صیامه و شکر قیامه. صیام و قیام در ماه رمضان، یعنی روزه و نماز. عید فطر عید چه کسانی است؟ عید اونهایی که نماز و روزشون قبول شده. اولا نماز خوندن و روزه گرفتن و هم صحیح و کامل بوده که مورد قبول پروردگار باشه. شکر قیامه، سپاس خدا نسبت به عبادت بندگان، یعنی جزا و پاداش دادن و قبول کردن. شما در دعاها و تعارف هم به هم میگید سعیکم مشکور و حجکم مقبول. مشکور بودن سعی و حج یعنی این که مورد قبول الهی قرار بگیره که شرط آن هم یکی اخلاص. این ارتباط شکر نعمت با قبول. اما ارتباط شکر با افزایش نعمت که قبلا هم اشاراتی داشتیم، در حکمت 135 می‌فرماید خداوند به کسی که چهار چیز بخشیده باشه از چهار چیز محروم و بی‌نصیب نمیشن. اون چهار چیز، یکی توفیق در دعاست که در مقابلش اجابته، یکی توفیق توبه است که در مقابلش قبولی توبه است، یکی توفیق استغفاره که در مقابل مغفرته، یکی هم توفیق شکرگزاری که در مقابلش افزایش نعمته. و من اعطی شکر لم یحرم زیاده، شکر نعمت نعمتت افزون کند. جالب است که شکر نعمت رو هم از عطای الهی به شما را آورده، یعنی توفیق میخواد. کسانی غرق در نعمت ها هستند ولی توفیق یک بار شکر به آستان الهی هم ندارند. اگر شاکریم این رو هم از لطف خدا بدانیم و امید فزونی نعمت داشته باشیم. در قسمت بعد هم این بحث رو ادامه میدیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
یکی از مقالات ارزشمند در حوزه کتاب گرانسنگ نهج البلاغه مقاله ایست با عنوان دینمداری و دنیاداری در نهج البلاغه. گردآورندگان این اثر نفیس خانمها سوسن آل رسول و فاطمه مسجدی هستند. در چکیده این مقاله آمده است دین از جمله مقولاتی است که تفسیر و برداشت‌های مختلفی از آن شده است و درباره بهره‌مندی از آن دیدگاه‌های افراطی و تفریطی وجود دارد. در مقاله حاضر رابطه میان تدین و بهره‌مندی از دنیا با توجه به کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه بررسی شده است. آن حضرت از سوی با بیان ویژگی‌های مذموم دنیا و عواقب دنیا طلبی و از سوی دیگر با تأکید بر استفاده صحیح از دنیا زندگی دنیوی انسان دین مدار را در مسیر حیات اخروی او می دانند که این همان دنیاداری دین مدارانه است. راهکار دستیابی به این زندگی زهد و شاخصه آن ارجحیت دین بر دنیاست. در بخشی از این مقاله آمده است گروهی گمان کردند امیرالمؤمنین علیه السلام با ترک دنیا موافق بودند. با مطالعه سیره آن حضرت و گذری بر نهج البلاغه نظریه این گروه رد می شود. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه عاصم ابن زیاد را به سختی ملامت می کنند چرا که او دنیا را ترک و ارتباط و پیوند خود را با اجتماع قطع کرده بود. لباسهای خشن می پوشید و فقط عبادت می کرد و کار و فعالیتی انجام نمی داد.
یا علی و یا علی و یا علی.
همچنان همراه و همنشین شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. عزیزان، اگر بخوایم زندگیمون رنگ آرامش و برکت بگیره، باید یاد بگیریم زیبایی‌ها رو ببینیم و سپاسگزارشون باشیم. هر بار که به نعمتی حتی کوچکترینشون توجه می‌کنیم، در واقع دانه‌ای در دل زمین می‌کاریم که از اون گل‌های نعمت تازه شکوفا میشه. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم به شما.
در رابطه شکر و افزایش نعمت گفتیم که حضرت فرمود خدا به هر کسی توفیق شکر بده او رو از افزایش نعمت محروم نمی‌کنه. شبیه این در حکمت 435 هم مطرح شده با تغییری در عبارت. توجه کنید، ما کان الله لیفتح علی عبد باب شکر و یغلق عنه باب زیاده. مضمون تقریبا همون مضمون حکمت 135، یعنی خدا وقتی در شکر و سپاس رو به روی بنده باز کنه، در زیادی و افزایش نعمت رو هم به روی او نمیبنده. تلازم هست بین شکر و ازدیاد نعمت. دانستن نعمت برای انسان دو حالت ایجاد میکنه، یکی شکر نعمت، یکی کفران نعمت. یکی موجب زیاد شدن نعمته، یکی موجب زوال نعمت. جملاتی رو از حضرت در گذشته یاد کردیم. یک فراز زیبا در حکمت 372 وجود داره که هم نعمت رو بیان میکنه، هم توفیق احسان به مردم رو، هم تأثیر شکر یا ناسپاسی رو در بقا و زوال نعمت. میفرماید من کثرت نعم الله علیه کثرت حوائج الناس علیه. به رابطه نعمت و رجوع حاجتمندان دقت بفرمایید. هر کس که نعمتهای خدا برای او افزایش داشته باشه، حاجتهای مردم هم نسبت به او زیاد میشه. فمن قام لله فیها بما یجب و فیها عرضها للدوام والبقا. ادای وظیفه در مقابل نعمت، یعنی برآوردن حاجتهای مردم، این نعمت رو در معرض دوام و بقا قرار میده. و من لم یقم فیها بما یجب، کسی که تکلیف شکر رو نسبت به نعمتها ادا نکنه، عرضها للزوال والفنا، این نعمت رو در معرض زوال و فنا قرار داده. رابطه ها رو دقت می فرمایید. در نعمت خدای بگشاید، شکر کن تا خدا بیفزاید. تمامیت نعمت در سایه حمده. در خطبه دو نهج البلاغه احمده استتماماً لنعمته. جمله روشنتر در این زمینه در خطبه 157 است. اول خطبه می فرماید الحمدلله الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره و سببا للمزید من فضله. کلید ذکر و یاد خدا حمده. نماز با سوره حمد، ذکر رکوع و سجود، تسبیح همراه با حمد سبحان ربی العظیم و به حمده، و این حمد و شکر سبب افزایش نعمته. جامی در دیوان هفت اورنگ خود چه زیبا همین رو بیان کرده که شکر باشد کلید گنج مزید، گنج خواهی مده ز دست کلید. به امید فزونی نعمتهای الهی در سایه شکر و حمد و سپاس او. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از همراهی شما عزیزان شنونده که دلگرم کننده ما هستید صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعد التماس دعا یا علی مدد.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
سلام و درود خداوند پیشگاه مقدس و منور مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام. برنامه سرمشق با بررسی موضوع نهج البلاغه تقدیم شما شد با گفتار و توضیحات حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی، که 18:30 دقیقه امروز هم میتونید مجددن این برنامه رو از رادیو معارف بشنوید. 30553 سامانه پیامکی رادیو معارف هست. شماره تلفن ارتباطی 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 که پذیرای پیشنهادها و انتقادات شما عزیزان هستیم در مورد برنامه هایی که از طریق رادیو معارف میشنوید. 3:15 دقیقه رو اعلام میکنم و دعوت میکنم اندیشه آفتاب رو بشنوید، بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله،
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. برنامه اندیشه آفتاب رو تقدیم شما میکنیم. تحلیل و بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با کارشناسی استاد ارجمند حجت الاسلام باقر صاحبی، از محققان و پژوهشگران و اساتید حوزه علمیه قم در حوزه علوم عقلی، شهودی، اخلاقی و نویسنده آثار متعددی در حوزه اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که ما آثار جناب استاد صاحبی رو در برنامه‌های قبل هم معرفی می‌کردیم، هر چندگاهی معرفی می‌کنیم که احیاناً اگر شنونده‌ای در اواسط برنامه و این اواخر به ما ملحق شده باشه آشنا باشه که جناب استاد صاحبی خب علاوه بر اینکه استاد حوزه‌های علوم فلسفی و کلامی و اخلاقی عرفانی حوزه هستند، در حوزه دیدگاه های حضرت امام دارای آثار متعددی هستند. در دانشنامه امام خمینی رحمت الله علیه مقالات متعددی رو به نگارش درآوردن، آثار مستقلی را در تبیین اندیشه های حضرت امام دارن، کتاب های اوج معرفت، حکمت معنوی، اسرار ملکوت، انوار حکمت و آخرین کتابی که اخیراً در آستانه چاپ قرار دادن و به نشر انشالله راه پیدا میکنه، کتاب حکمت کلامی. من یه مقدار مقدمم جناب استاد صاحبی طولانی شد، برای اینکه خب یه معرفی گهگاهی ما صورت میدیم عذرخواهی میکنم. در همین آغاز برنامه خدمت شما عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. ما خب در این اواخر برنامه اندیشه آفتاب، بعد از اینکه تبیین اندیشه‌های از تمام در حوزه‌های علوم اسلامی داشتیم، ورود پیدا کردیم به نگاه حضرت امام به تراجم و رجال و شخصیت هایی که در تراث اسلامی نقش آفرین بودند. عمدتا از حوزه های فلسفی و کلامی تا کنون یاد کردیم به شکل عظمت و بزرگی از شخصیت نام میبرن. البته بزرگی شخصیت ها حضرت امام رو در این حیطه قرار نمیده که نقدی اگر احیانا به دیدگاه های اونها داره و اشکالی رو وارد میدونه مطرح نکنه، و فراوان ما دیدیم که در باب اندیشمندان بزرگی حضرت امام ارادت ویژه‌ای به اون شخصیت رو داره، اما در این حال گاهی تعریضی به اندیشه های اونا که اشکال بهش وارده مطرح میکنه. در حوزه کلام اسلامی بود که چند برنامه اخیر رو به این بحث اختصاص دادیم. از متکلمین حوزه اشاعره چند شخصیت رو یاد کردیم. در حوزه کلام اعتزالی و وارد کلام شیعی شدیم. از متکلمان شیعی خب برخی از شخصیت‌ها رو به جهت اینکه ما در بحث‌های فلسفی ورود پیدا کردیم، مانند مرحوم خواجه نصیر طوسی اونجا اشاره کردیم، ولی در چند برنامه اخیر به متکلمینی اشاره کردیم که کمتر بهشون پرداخته شده در برنامه‌های قبلی، از مرحوم قاضی سعید قمی به عنوان یکی از متکلمین برجسته در حوزه اندیشه‌ای ماشیعیان دو برنامه ای رو اختصاص دادیم و مفصل ورود پیدا کردیم که شخصیت بسیار قابل توجهی است. اما در این حال نقدهایی هم حضرت امام به آرا و اندیشه های ایشون، از جمله در باب رویکردهایی مانند اصالت ماهیت، نفی وجود ذهنی، بحث نفی تجرد خیال، نفی علم حضوری و اصولی خداوند، و مهمترین نکته اون رویکردشون به الهیات سلبی بود که مفصل ورود پیدا کردیم که احیانا اگر شنوندگان بخوان بحث رو مجدد گوش کنن یا اگر برنامه رو نشنیدن دنبال کنن، میتونن با مراجعه به سایت رادیو معارف برنامه‌های دو هفته قبل رو دنبال کنن یا از مجموعه ایران صدا بتونن این دو برنامه گذشته رو انشالله دنبال کنن بشنون. خب ببینیم برای برنامه امروز جناب استاد صاحبی چه شخصیتی رو میخواد مطرح کنه.
بله، یکی دیگه از متکلمانی که امام خمینی علی الله مقام شریف توجه خاصی بهش داشته و آرا و مبانی اون رو نقد و بررسی کرده، جناب علامه مجلسیه. برای روشن شدن جایگاه آقای علامه مجلسی و اینکه امام از چه زاویه‌ای با آقای مجلسی و مبانیش توجه داشته، ابتداعا لازمه یک مقدمه گفته بشه به این که ما مکرر این مطلب رو تکرار کردیم که مکتب اصفهان به یه جریان خاصی از حکمای اصفهان اطلاق نمیشه، بلکه در درون این مکتب حکمت یمانی میرداماد، حکمت ایمانی شیخ بهایی، حکمت تطبیقی میر فندرسکی، حکمت متعالی جناب صدرا و حکمت تنزیهی ملا رجب علی تبریزی در خودش جای داره. البته در این میان اخبارگری و نسگرایی ظهور و بروز خاص خودش داره. حالا ما برای اینکه این اخبارگری و نسگرایی بهتر روشن بشه برگردیم به اون ابتدای اصل این اهل حدیث که حالا این جریان که اتفاق افتاد و چگونه به شکل یک مکتب در اومد. خب نخستین جریان عام فکری در جامعه اسلامی همین نسگراییه که در قرن اول شکل گرفت. گرایش اولیه به وحی و حفظ سنت‌های دینی یکی از انگیزه‌های مهم در پیدایش این نسگراییه، لذا نشان دهنده اهلیت و جایگاه نصوص دینی و حفظ و حراست از منبع اصیل دین از جمله این خصوصیات نسگرایی و اهل حدیث مدعی هستند که ما در حفظ میکنیم. لذا اهل حدیث در جهان اسلام با انگیزه حفظ از دین اسلام پدید اومدن. طرفداران این نظریه به حنابله و اهل حدیث هم معروفن. این جریان فکری در ابتدا یک جریان فقهی بود که برای عقل در استنباط احکام شرعی منزلت خاصی قائل نبود. بعد این نگرش در حوزه اعتقادات هم مطرح شد و معتقد شدن که دست عقل از دامان اعتقادات دینی و توحیدی کوتاهه. آن اهل حدیث ظواهر دین رو در اصول و فروع دین معتبر می دونستن و هر آنچه که بحث و تعمق و تجزیه و تحلیل و اینا که در مسائل قرآن و سنت باشه رو ناروا و بدعت می دونستند. آقاون اهل حدیث در تعارض عقل و نقل، نقل رو بر عقل مقدم می دونستن و ارزش عقل رو تنها در حدی می دونن که انسان را به اون آستانه مثلا دین، وحی یا شریعت مثلا بکشونه. لذا عقل در امور اعتقادی حق دخالت نداره و هر گونه پرسش عقلی بدعته. تا اینجا نه افراد کردن، رفتن جلو. لذا عقل در امور اعتقادی نه حق دخالت داره، اگرم چیزی بگه نوعاً بدعته. حالا یکی از مهمترین آثار در خصوص کلام اهل حدیث کتاب المسائل و الرسائل المرویه عن الامام احمد ابن حنبله که در این کتاب پنج رکن و یا بگیم رکن و اصل وجود داره به نام اسلام و ایمان. حالا ایمان به خدا، ایمان به فرشتگان، ایمان به کتب الهی، ایمان به پیامبران الهی و در نهایت ایمان به آخرت. در پی این اصول آقای احمد ابن حنبل برای اهل حدیث این مطالب رو که تدوین میکرد نگاه که میکنیم یک گرایش تشبیهی و تجسمی در این مکتب رخ داد. از جمله این که خداوند در یه جهت قرار داره، یه جهت خوب خاصیت جسمه و بر عرش نشسته، یا همه نشستن خودش چون عرش رو به معنی همون صندلی مادی میدونن، رضا خدا بر عرش و یه بحثای شکلی. البته ابوالحسن اشعری که تو این مکتب بوده سعی کرد این مطالب رو تعدیل کنه، خیلی هم زحمت کشید، ولیکن بعدها ابن تیمه احادیث تشبیه و تجسیم و خداوند رو مطرح کرد و دوباره به شاخ و برگ داد. خب این ادامه پیدا کرد. در البته این اهل حدیث در کاربرد و معیار عمل به ظواهر یه جایی هم پایبند نبود. خیلی از آیات می‌بینیم که مثلا لیسه که مثل شی، اونجا دیگه نمی‌تونن حرفی بزنن، یعنی خیلی هم به عقایدشون پایبند نبود، ولی خب گرفتاری‌های برای متون دینی درست کردن آقایون. حالا امام خمینی علی الله مقامه شریف با به رسمیت شناختن تفکر عقلی در رد این نظریه خیلی تلاش کرده و معتقده که تمسک آقایون اهل حدیث به برخی آیات الهی و روایات به فهم عرفی و اصرار بر حفظ ظاهر اون نادرسته و باید مبادی اونها رو تفسیر عقلی و تأویل باطنی کرد یا اصلا به اهلش واگذار کرد. بعد امام میگه این آیاتی مثل جا ربک و الملائکه صفن صفا یا الرحمن علی عرش استوا اینا نمیشه با بحث عرفی و یا نقلی صرفا حلشون کرد. لذا امام در مواردی نظر برخی از آقایون محدثین حتی شیعی مورد بررسی قرار داده و نقد کرده و نپسندیده، که الان ما در این مسیر از جمله از این افراد رو می‌بینیم، مثلا آقای مجلسی.
مرحوم علامه مجلسی رو توی طبقات نسکرایی قرار میدید شما؟
بله، میگم افراد زیادن امام نقد کرده، چیزای شیعی یک شنوای البته ما آقای مفیدی میبینیم هستن، ولی امام کمتر به اونا پرداخته.
برای شیخ صدوق
داریم، حالا افراد دیگه هم هست، ولی مفید البته چیزه، عقلگراست. ولی صاحب النبی برای مثلا میبینیم امام با شیخ صدوق درگیره در این زمینه. حالا برخی محدثین در انکار جایگاه عقل در اصول دینی اصلا دلایل گوناگونی آوردن برای اثبات خدا طریق نقله، و خیلی ادعا دارن که اصلا عقل ورودش اشتباهه در بحث‌های اعتقادی و تکیه کلامی. امام اینجا هم ناراحت میشه. حالا ما در مسیر میبینیم امام یه درگیری خاصی با جناب آقای علامه مجلسی داره. خب کسانی که با مبانی عقلی و کلامی آشنایی دارن به خوبی میفهمن که در باب اثبات اصول عقاید تکیه بر ادله نقلی مستلزم پیدایش دور باطل، به خاطر که نقل هنگامی معتبره که اصول عقاید دینی با عقل اعتبار پیدا کرده باشه، و اگر یه اعتبار برقرار نباشه با از طریق نقل به خود نقل مخاطب میشه دور، اما اعتبار یه اعتباری باید داشته باشه. و تمسک به نقل به عنوان تنها دلیل و اعتماد بر اون برمیگره به اون جمود ظاهری، و لذا موازنه بین عقل و حس رو برقرار نمیکنه. میبینیم یه لطمه هم اتفاقا وارد میکنه در باب ورود به ملکوت و امور تعالی فکری، اصلا در اینا رو میبنده. واقعا نقل من دیگه حق تفحص و تجسس ندارم، لذا انکار این چیزا ناچار میشه شخص در وادی قشر و محسوس حبس بشه و با موازین حسی ارزیابی کنه عقاید و مباحث عقلی رو.
درست. خب خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی. اگر اجازه میفرمایید ما در این بخش از برنامه فاصله‌ای و فرصتی را از تهیه‌کننده محترم انشاءالله بگیریم تا در بخش دوم برنامه امروز اندیشه آفتاب ادامه مباحث رو تقدیم شنوندگان کنیم.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، درم چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
خب در مجال امروز از برنامه اندیشه آفتاب در ادامه اشاره حضرت امام رحمت الله علیه در آثارشون به شخصیت‌ها و تراث دینی خودمون به حوزه کلام و شخصیت مهم مرحوم علامه مجلسی رسیدیم. البته در بخش اول برنامه امروز مقدمه ای رو جناب استاد صاحبی در باب جریان فکری نسگرایی و ظاهرگرایی اشاره ای کردن و مقابله ای که حضرت امام با این اندیشه ها در آثار خودشون دارن، تا این بحث مقدمه باشه برای اینکه وارد تحلیل شخصیت مرحوم علامه مجلسی بشه.
بله، گفتیم که اخبارگری و نسگرایی ظهور و بروز خاصی در اصفهان داشت. در مکتب اصفهان با توجه به مکاتب متعدد فلسفی کلامی و خود به ویژه اهل تصوف، گروه زیادی هم عوام‌زدگی دینی داشتن و جاهل بودن. جناب ملا فیض کاشانی، البته خود میرداماد هم داره این عبارت ها رو، خود احمد علویش داماد آقای میرداماد به عنوان شاگردش، خود صدرا هم داره، خود آقای کاشانی به عنوان استاد علامه مجلسی از زمانه خودش نالیده و معتقد داره بیشتر علمای زمان عهد صفویه، علمای رسمیشون البته نبگیم ربانی،